الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي. خاطر مبارکتون باشه در مقدمه هفتم از بحث تعادل و تراجیح ایشون فرمود که قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح یک قاعده مشهوری است بین اصولیین. معنای این قاعده این است که مادامی که می شود بین دو روایتی که تعارض بدوی دارند، بین دو دلیلی که تعارض بدوی دارند جمع کرد، نوبت به این که ما یکی از دو دلیل را یا هر دو دلیل رو طرح بکنیم نمی رسه، یعنی نوبت به تفاوت نمی رسه، نوبت به تخییر نمی رسه، نوبت به این که ما یکی رو نسبت به دیگری مرجح سندی براش قائل باشیم هم نمیرسه، چون در هر سه صورت هم تساقط هم تخییر هم ترجیح به مرجح سندی یکی رو باید طرحش کنیم، کنارش بزنیم، و چون یکی رو باید کنارش بزنیم مادامی که جمع امکان پذیر نوبت به طرح نمیرسه. این حرفی بود که ایشون دیروز در عرض کنم ابتداء بحث مقدمه هفتم مطرح کرد. حالا می فرماید با توجه به این نکته‌ای که دیروز عرض کردیم که این قاعده اگر صحیح باشد الجمع مهما امکن اولا من الطرح، معناش این است که با وجود این قاعده دیگه نباید بریم سراغ تفاوت، نباید بریم سراغ تخییر، نباید بریم سراغ مرجحات سندی، و لذا این قاعده ثابت شدنش یا ثابت نشدنش اهمیت زیادی در بحث تعارض داره. در واقع زی اثر است، اونم اثر زیاد در بحث تعارض. لذا ما باید اولا مدرک و دلیل این قاعده رو بحث بکنیم که آیا اصلا این قاعده مدرک و دلیلی دارد یا ندارد، و ثانیا بریم سراغ جمع و ببینیم آیا فقط جمع عرفی رو این جمع شامل میشه، یعنی این قاعده که میگه الجمع مهما امکن اولا من الطرح مرادش فقط خصوص جمع عرفی یا نه جمع تبرعی رو هم شامل میشه. حالا این جمع تبرعی رو وقتش که شد همین امروز انشالله عمری باقی باشه توضیحش رو خواهیم داد. اول بریم سراغ مدرک و دلیل این قاعده. دوستان بزرگوار، به چه دلیلی میتونیم تمسک کنیم برای این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ایشون میفرماید که ما هیچ دلیلی برای این قاعده نداریم مگر حکم عقل، یعنی ما در شرایط تعارض دوستان یکی از شرایطی که ذکر کردیم این بود که باید مقدمات حجیت برای هر کدام از دو دلیل متعارض جدای از دیگری تمام باشه، یعنی هر کدام رو بدون توجه به دیگری وقتی نگاه میکنیم باید مقدمات حجیتش کامل باشه. خب اگر هر کدام جدای از دیگری مقدمات حجیتش تمامه، ما می توانیم به هر دو دلیل با جمع کردن دلالی بین دو دلیل عمل بکنیم، چه دلیلی داریم برای اینکه یکی رو کنار بزنیم؟ مقدمات حجیت در دلیل اول تمام، مقدمات حجیت در دلیل دوم هم تمام، چون فرضمون اینه
اگر این نباشه اصلا تعارض اتفاق نمیفته. و فرضم این است که جمع بین این دو دلیل امکان پذیره. امکان پذیره به این معنا که می توانیم هم به دلیل اول عمل بکنیم هم به دلیل دوم، و وقتی میتونیم به هر دو عمل بکنیم، مقدمات و قضیت هم در هر دو عرض کنم تمامه، دیگه نوبت به این که ما یکی از این دو دلیل رو کنار بزنیم نمیرسه. در واقع ما دلیل نداریم برای کنار زدن، چون دلیل نداریم کنار نمیزنیم. دوستان و بزرگوار، اونجایی که جمع ممکن نباشد، تنافی بین دو دلیل، تعارض بین دو دلیل، تکاذب بین دو دلیل، خودش دلیل است برای این که ما یکی یا هر دو رو کنار بزنیم. چرا دوستان تنافی بین دو دلیل دلیل میشه برای این که ما یکی یا هر دو رو کنار بزنیم؟ چون قابل جمع نیست. یعنی امکان این که ما به هر دو عمل بکنیم وجود نداره که یکی رو کنار میزنیم یا هر دو رو کنار میزنیم. اما اگر ما توانستیم تعارض رو، تنافی رو، تکاذب رو با جمع بین دو دلیل بگید حلش بکنیم، دیگه نوبت به طرح نمیرسه، دیگه وقت طرح نیست. البته دوستان ما بعدم خواهیم گفت این جمع هر جمعی نیست، باید جمع عرفی باشه که ظهور سازه، یعنی جمع یه چیزی باشه به یه نحوی باشه که ظهور داشته باشه اون جمع، و الا جمع تبرعی که بعدا خواهیم گفت اون مورد نظر ما نیست، توضیحش مفصل میاد. پس ما در این قسمت اول برای دلیل آوردن برای این قاعده که میگفت الجمع مهما امکن اولا من الترک، تمسک کردیم به دلیل عقل. گفتیم عقل میگه این تعارض وقتی است که جمع امکان نداشته باشه. اصلا در واقع میخوام بگیم وقتی جمع ممکنه، تعارض دیگه تعارض مستقر نیست، یه تعارض بدوی زودگذر است، مثل حباب روی آب میمونه، تعارضی اصلا اتفاق نمیفته. مقدمات حجیت در دلیل اول تام، در دلیل دوم هم تام، تعارض مستقری هم وجود نداره که لازم باشه ما یکی رو کنار بزنیم. اگر ما یکی یا هر دو رو در تعارض مستقر کنار میزنیم، به واسطه این است که تعارض قابل حل نیست، تنافی قابل حل نیست، تکاذب قابل حل نیست. اما اگر با جمع کردن تونستیم تنافی رو از بین ببریم، دلیلی برای طرح احد الدلیلین نداریم. این دوستان دلیل ما برای این قاعده. و اما اون ناحیه دوم که آیا این جمعی که ما میگیم مهما امکن اولا من الطرح، هر جمعی حتی جمع تبرعی، یا نه فقط خصوص جمع عرفی رو شامل میشه، جمع تبرعی رو شامل نمیشه؟ من قبل از اینکه ورود به پاسخ به این سوال بکنم، همینجور که کتابتون این نکته رو عرض کرده، ما هم این نکته رو عرض بکنیم. جمع تبرعی دوستان یعنی چی؟ ایشون میفرماید جمع تبرعی به این معناست که انسان بین دو دلیل به یه نحوی جمع بکنه که عرف اون جمع رو ظاهر نبینه، عرف اون جمع رو نپسندد. آخه ببینید بین خاص و عام، یعنی اگر شارع مقدس در یه دلیل گفته باشه اکرم العلماء، در دلیل دیگه بگه لا تکرم الفساق من العلماء، که رابطه عام و خاصه، بگید کمکم کنید مطلق باشه نه منوج. اگر رابطه عام و خاصه مطلق باشه، عرف میگه آقا تخصیص بزن، میگه آقا اکرم العلماء درسته عامه، اما بعدش خودش گفت که علماء فاسق رو اکرام نکن، معلوم میشه مرادش از علماء در عرض کنم دلیل اول علماء عدول بوده. این جمع جمع عرفیست، گرچه تعارض بدوی دارن آم مخاصا، اما این تعارض بدوی استقرار پیدا نمی کنه. جمع عرفی داره، بین مطلق و مقید جمع عرفی وجود داره. تو تعارض گاهی جمع عرفی وجود داره، یعنی یه جمعی که عرف هم که نگاه میکنه میگه همینه، یعنی در واقع ظهور ساز است، ظهور ایجاد میکنه و ظهور هم که حجته. اما اگر یه جمعی بود عرف که دید پس زد، یعنی چه ارکیدید پس زد؟ یعنی جمع همینجوری برای اینکه مشکل هر جور شده بخوایم حل کنیم، ما بدون اینکه عرف اون جمع رو بفهمه و بپسنده و قبول بکنه همینجوری یه جمعی بکنیم برای اینکه مشکل تعارض رو یه جوری حل بکنیم، ها، بدون اینکه ظهوری داشته باشه، قرینه‌ای وجود داشته باشه، یک رویه‌ای در عرف وجود داشته باشه که اون جمع رو قبول بکنه و بپسنده، این جمع رو ما بهش میگیم جمع تبرعی. جمع همینجوری بدون اینکه عرف پسند بکنه و بپذیره و قبول بکنه و ظهوری ایجاد بشه، اینو بهش میگیم جمع، عرض کنم خدمت شما، تبرعی. حالا سوال، آیا مراد از جمع در این قاعده که گفتیم الجمع محما امکن اولا من التبر، جمع تبرعی هم هست یا نه فقط جمع عرفی رو شامل میشه؟ ایشون بفهمد بعضی ها گفتن آقا فرق نمیکنه چه جمع عرفی باشه چه جمع تبرعی باشه، طبق همون بیان عقلی که شما تو ناحیه اول گفتید نوبت به تعارض نمیرسه، نوبت به طرح احد و دلیلین یا طرح هر دو دلیل نمیرسه، چون وقتی جمع امکان پذیره دیگه تنافی وجود نداره، دیگه تعارضی وجود نداره. به همون بیانی که ابتداعا عرض کردیم، بعضی ها گفتن جمع تبرعی مثل جمع عرفی این کار رو انجام میده و اولای از طرح هست. مرحوم مظفر میفرماد ما اینو قبول نداریم، اینطور نیست که جمع تبرعی هم بتواند اولای از طرح باشه. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ابتداعا ایشون یه مقداری بحث رو عرض کنم خدمت شما غیر برهانی بیانش میکنه، بعد میره سراغ یک بیان برهانی. اون بیان غیر برهانی ایشون که حالا با توجه به اینکه دومی رو برهانی گفته، من اسم اولی رو غیر برهانی میگذارم، اون بیان اولی ایشون اینه، ایشون میفرماید اگر جمع تبرعی هم اولای از طرح باشه، بین هر دو دلیلی که شما تصور بکنه جمع تبرعی وجود داره. اگه بناس همینجوری ما جمع بکنیم، بالاخره شما هر دو دلیل متعارضی رو که برامون بیارید یه جوری میتونیم حملش کنیم برای یک معنایی این دو دلیل رو که یه جوری با هم دیگه جمع بشن. خب اگر بنا باشه هر دو دلیل متعارضی رو ما جمع تبرعی درش داشته باشیم، دیگه هیچ وقت تعارض مستقر اتفاق نمیفته و لذا دیگه ادله ای که اومدن در باب تعارض گفتن اگر تعارض اتفاق افتاد شما مخیرید، یا علمایی که گفتن اگر تعارض اتفاق افتاد تفاوت میکنن دو دلیلین، دیگه اصلا نوبت به اینا نمیرسه، همه اینا میشه لغز. یعنی باید بگیم اینا مصداق نداره دیگه. پس معلوم میشه آقایون و روایات ما جمع تبرعی رو اولا از طرح نمیدانن. این یک بیان خطابی، یک بیان ابتدایی. بعد میفرماید اگر ما بخوایم یه مقداری بیانمون رو بیان برهانی بکنیم، استدلالی حرف بزنیم، میگه متعارضان از چهار حالت خارج نیستن. دوستان تو چه مقامی داریم این حرف رو میزنیم؟ تو این مقام که میخوام بگیم جمع تبرعی اولای از طرح، بگید نیست. آخه بعضی ها گفتن جمع تبرعی هم مثل جمع عرفی اولای از طرحه، مرحوم مظفر اینو قبول نداره، میخواد نپذیره. حالا برهانش چیه؟ ایشون میفرماد متعارضین از چهار حالت خارج نیستن. دقت کنید، من این چهار حالت رو می‌نویسم چون خیلی باش کار داریم، نمیدونم هم امروز بتونیم عرض کنم تمامش کنیم یا نه، بعید می‌دونم هر چهار حالت رو بتونیم تمام کنیم. مورد اول، مقطوع ای دلاله مظنون ای سند. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مثلا دو روایت ما هر دو مقطوع دلالت، یعنی از جهت دلالت قطعی و لذا تو دلالتش نمیشه دست برد، اما مظنون و سند است، یعنی سند هر دو زنیست، هر دو خبر واحدن، هیچ کدوم متواتر نیست، آیه قرآن نیست که بگیم سندش قطعی. دوم مضمون دلاله مقطوع سند، گاهی هر دو خبر متواتره. یا مثلا دو تا آیه قرآن رو شما تصویر کنید که سندن قطعیست اما دلالتش ظنیست، یعنی دلالتش قابل تعویل هست، قطعی نیست دلالتش. اینم یک مدل دیگه. مدل سوم احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند و الاخرون العکس، یکی دلالتش قطعی سندش ظنی، اون دیگری به عکسه، یعنی سندش قطعی دلالتش ظنی. اینم نوع سوم. نوع چهارم یکونان مظنون الدلاله و سند معن، یعنی هر دو هم مظنون الدلاله است هم مظنون السند، سندش ظنی است دلالتش هم ظنی. خب دوستان بزرگوار، دو فرض دیگه هم قابل تصویره غیر از این چهار تا فرض. دو تا فرض دیگه هم قابل تصویره، من اون دو تا رو براتون عرض بکنم. یکی این که هر دو مقطوع السند و مقطوع الدلاله باشه، این صورت دوستان اصلا امکان عرض کنم خدمت شما وقوعش وجود داره یا نه؟ یعنی دو دلیل متعارض، به کلمه متعارض دقت کنید، که هر دو سندش قطعی دلالتش هم قطعی، شون مثلا این محال اصلا اتفاق نمیفته. این یعنی به محض اینکه تعارض اتفاق افتاد، اصلا تعارض اون قطع در دلالت رو از ما میگیره، نمیگذاره برای ما قطع حاصل بشه، نمیتونه دلالتش قطعی باشه، دلالت هر دو قطعی باشه، ولذا این مورد که اصلا اتفاق نمیفته. صورت دوم از غیر از این چهار صورت اونجاییست که یکی مقطوع الدلاله و سند باشه اما اون دیگری اینجوری نباشه. دوستان بزرگوار، از دو دلیل ما اگر یکی مقطوع الدلاله و مقطوع السند باشه اما اون دیگری اینطور نباشه، باز تعارض اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اونی که مقطوع الدلاله و سنده مقدم میشه، اون یکی از دایره بحث کلا خارج میشه. ولذا قبلا گفتیم اگر بین این دو مورد یکیش قطعی باشه یکیش قطعی نباشه، اصلا تعارض اتفاق نمیفته. تو شروط تعارض اینا رو گفتیم. ولذا دوستان اونجایی که هر دو مقطوع سند و دلاله باشن که گفتیم اصلا اتفاق نمیفته، این از محل بحثمون خارجه. اونجایی که یکی مقطوع سند و دلاله باشه اما اون دیگری اینجوری نباشه، اینم از محل بحث ما خارجه، چون تعارض اتفاق نمیفته. اونی که مقطوع الدلاله و مقطوع السنده مقدم میشه و اون دیگری خود به خود کنار میده. غیر از این دو صورتی که از محل بحثمون خارجه، این چهار صورت رو ما داریم. حالا میخوایم این چهار صورت رو یکی یکی چیکار کنیم؟ بحثش بکنیم. اجازه بدید تا اینجا عبارت رو بخونم، یه مقدار بار عبارت رو سبک بشه تا برسیم به عرض کنم این چهار صورت که یکی یکی باید بحث بشه، ببینیم جمع تبرعی رو داره چیکار باید نگاه کنیم. و من عجل هازا، این من عجل هازا یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که ما گفتیم اگر امکان جمع بین دو دلیل متعارض وجود داشته باشه، دیگه نوبت به تفاوت نمیرسه، نوبت به تخییر نمیرسه، نوبت به ترجیح به مرجحات سندی نمیرسه، یعنی نوبت به هیچ کدوم از اینا نمیرسه. با توجه به این نکته، من عجل هذا تكون لهذه القاعده اهمیت کبیره فی العمل بالمتعارضین، در مقام عمل به متعارضین اهمیت زیادی برای این قاعده وجود داره. دوستان اهمیت زیاد وجود داره، یعنی این قاعده ثابت بشه یا نشه اثرش خیلیه، خیلی فرق میکنه ما این قاعده را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. فیجب البحث عنها من ناحیتین، من ناحیت مدرکها، این مدرک یعنی دلیل، دلیل این قاعده چیه اینو باید بحث کنیم، و من ناحیت عمومها لکل جمع حتی الجمع التبرعی، از این جهت که آیا این قاعده عام است، هر جمعی رو شامل میشه حتی جمع تبرعی رو، یا نه جمع عرفی رو فقط شامل میشه جمع تبرعی رو شامل نمیشه. خب این دو ناحیه رو ما باید بحث کنیم. اما من ناحیت الاولا که دلیل این قاعده و مدرک این قاعده باشه، می‌فرماید فمن الظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل به اولویت الجمع. عقل میگه جمع اولای از طرحه. چرا؟ لأن التعارض لا يقع الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیه فی کل منهما، من ناحیت سند و من ناحیت دلاله. تعارض یکی از شروطش چی بود دوستان؟ لا یقع الا با فرض تمامیت مقومات حجیت در هر کدام از این دو دلیل، هم از ناحیه سند هم از ناحیه دلالت. دوستان از ناحیه سند و دلالت که میگیم مقومات حجیت که تمام باشه کافیه، مثلا خبر واحد باشه ولو ظنیه، اما چون خبر واحد کافیه، خبر واحد ثقه. پس از ناحیه دلالت و سند مقومات حجیت رو باید داشته باشه، یعنی حداقل شرایط حجیت باید درش وجود داشته باشه. ای وجود المقتضی للحجیه، یعنی مقتضی حجیت را دارد، هم این دلیل هم اون دلیل. فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک، وجهی وجود نداره که ما رفعیت بکنیم از این دلیلی که مقتضی حجیت رو داره الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی، مگه مانع داشته باشه؟ اگر دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، اگر تعارض مستقر بشه خود تعارض میشه مانع از حجیت، ناچاریم بگیم تساقط، ناچاریم بگیم تأخیر، اگه تعارض مستقر بشه. ایشون میفهمد و مل مانع فی فرض تعارض الا تکاذب هما، در فرض تعارض مستقر ها مانعی وجود نداره مگر تکاذب این دو دلیل. اما و مع فرض امکان الجمع فی الدلاله بینهما، اگر امکان جمع عرفی بین این دو دلیل در دلالتشون وجود داشت لا یحرز تکاذبهما، دیگه تکاذب احراز نمیشه، فلا یحرز المانع، وجود مانع احراز نمیشه عن تأثیر مقتضی الحجیه فیهما. دوستان بزرگوار، وقتی مقتضی موجود بود مانع مفقود بود کار تمامه دیگه، یعنی مقومات حجیت عرض کنم سر جای خودش باقیه و هر دو دلیل میشن حجت تام. فکیفه یسفن نحکم به تساقط هما او سقوط احد هما، چطور ما حکم میکنیم به این که هر دو تساقط میکنن یا یکی از این دوتا تساقط میکنن، عوض میخوام ساقط میشه. خب این دوستان دلیل حجیت این قاعده. پس دلیل حجیت ما این است که مانعی از حجیت اینها وجود نداره، مقتضی موجود مانع مفقود. ناحیه دوم و اما من الناحیه الثانیه، ابتدا دوستان جمع تبرعی رو ایشون میخواد معنا کنه. فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی ما يرجع الى التعذیل الكیفی الذي لا يساعد عليه عرف و اهل المحاوره، اون جمعی که برمیگردد به کیفیتی از تعویل، یعنی یه نوع خاص و یک روش خاصی از تعویل که لا يساعد عليه عرف و اهل المحاوره، به تعبیر دیگه که دوستان بعدن خودشون تصریح میکنه، یعنی جمعی که ظهور ایجاد بگید نمیکنه، یعنی برای اون جمع ظهوری وجود نداره، لا يساعد علیه عرف اهل المحاوره ولا شاهد علیه من دلیل ثالث. یه دلیل سومی هم نداریم که اون دلیل سوم قرینه بشود بر این جمع. آخه یه وقت هست دو دلیل متعارضن، یه دلیل سومی میاد میگه مراد از این دلیل اول و دوم اینه، اون میشه قرینه و قرینه خودش میتونه کمک کار ما باشه برای اینکه بین این دو دلیل جمع بکنیم. اگر اهل محاوره، عرف اهل محاوره مساعدت نکرد، دلیل ثالث و قرینه خارجی هم نداشتیم، این جمع میشه جمع تبرک. یعنی کیفیتی از تعبیل، تعبیل کیفی. آخه یه وقت شما تعبیل سندی میبرید، یعنی سند رو تعبیل میبرید، میگی این سند ضعیفه اما به جهت مثلا کذا ما میپذیریمش به خاطر اینکه مثلا مشهور بهش عمل کردن، یا به خاطر اینکه این از این دو تا سند، این سندش راویان عادلتری درش وجود دارن، اینو مقدم میکنیم. تعبیل کیفی یعنی کیفیتی از تعبیل. لقد یظن ظن، یه آدمی یه ظنی گمان کرده، ان امکان الجمع تبرعی یحقق هذه القاعده، یعنی یه عده اومدن گفتن جمع تبرعی هم اولا من الطرح، الجمع مهما امکن گفتن جمع تبرعی هم مهما امکن اولا من الطرح، و هی اولویت جمع من الطرح به مقتضى تقدیر المتقدم فی مدرک ها. تقدیر متقدم در مدرک ها یعنی همون چیزی که در ناحیه اول گفتیم، فرضی که گذشت، تقدیر یعنی فرضی که گذشت در بیان دلیل قاعده تو شماره یک، به مقتضای اون بیانی که اونجا گفتیم میگه قاعده عرض کنم ما شامل جمع تبرعی هم میشود. از لا یحرز المانع، چون مانع احراز نمیشه با وجود جمع تبرعی، و هو تکاذب المتعارضین حین اذن فیکون الجمع اولا. این هوه رو بزنید به مانع، مانعمون تکاذب متعارضین بود که این تکاذب متعارضین بود، این آقا معتقده با وجود جمع تبرعی تکاذب دیگه در کار نیست، وقتی تکاذب نبود مانع نداریم، فیکون الجمع ولو جمع تبرعی اولا. این حرفیست که بعضیا انگار زدن. حالا جناب مظفر میفرماید ولکن یجاب عن ذلک، از این حرف جواب داده شده، یعنی بعضی دیگه در مقابل خواستن بگن جمع تبرعی اولای از طرح نیست، ما قبول نداریم. حالا چرا؟ جوابشون اینه. این جواب دوستان عرض کردم یک جواب خطابی یا اسمشو بذارید غیر برهانی، یه جواب اولیه دم دستی میده بعد میره سراغ یک بیان برهانی. انهو لو کان مضمون هذه القاعده المجمع علیها ما یشمل الجمع التبرعی فلا یبقى هناک دلیلان متعارضان، اگر مضمون این قاعده اجماعی صورتی رو شامل بشود که جمع تبرعی هم توش هست، اگر مضمون این قاعده مجمع علیها و اجماعی ما یشمل الجمع التبرعی صورتی رو که در واقع موردی رو که شامل جمع تبرعی هم میشه اون رو شامل بشه، فلا یبقى هناک دلیلان متعارضان، دیگه دو دلیل متعارض هیچ وقت نداریم. چرا دوستان دو دلیل متعارض هیچ وقت نداریم؟ چون شما هر دو دلیل متعارضی برای ما بیارید به یه نحوی میشه جمعش کرد. اگه جمع بنا باشه، تبرعی باشه، همینجوری باشه، عرف بسن نباشه، خب بالاخره به یه نحوی جمعش میکنیم. مثلا تو یجب و یحرم میگیم یجب یعنی یستحب، یحرم هم یعنی این که مثلا فرض کنید توی یه شرایط خاصی مثلا انجامش ندی خوبه، اون مال یه شرایط خاصی، این مال یه شرایط خاص دیگره. مثلا بالاخره میشه یه وجهی آورد برای این که جمع تبرعی، که جمع تبرعی بالاخره تو هر متعارضه اینی وجود داره، لذا دلیلان متعارضان باقی نمیمونه. دوستان بزرگوار، یه کسی بگه خب دلیلان متعارضان باقی نمونه، چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفهمد اگر دلیل متعارض باقی نماند، تمام روایاتی که در دلیل متعارضین داریم باید بگیم لغوه، و لازم طرح کل ما ورد فی باب التعارض من الاخبار العلاجیه، تمام اخبار علاجیه. اخبار علاجیه دوستان یعنی چی؟ یعنی اخباری که علاج بین متعارضین رو برامون تبیین کردن که بعدن میگیم. اون اخباری که گفتن متعارض این رو اینجوری 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 علاج کنید، همه اون اخبار باید کنار زده بشه، لغو میشه، به درد نخور میشه، چون ما اصلا دلیل متعارضی نداریم که بخواد این اخبار به دردش بخوره. و لازم طرح کل ما ورد فی باب التعارض من الاخبار العلاجیه الا فی ما هو نادر ندرتا لا یصح حمل الاخبار علیها، مگر در اون موارد نادری که ندرتش به حدی است که صحیح نیست حمل اخبار برش. یعنی ما نمیتونیم اخبار رو از کنم هم کنیم به اون و هو صورت و کون کل من المتعارضین نصا فی دلالته. یه وقت هست دو دلیل داریم هر دو دلالتشون نصه، نصه یعنی جوری که حتی جمع تبرعی هم درش امکان پذیر نباشه. اگر جمع تبرعی هم درش امکان پذیر نبود، دلالتش قطعی قطعی بود هر دو، اینجا ممکنه یک کسی بگه خب چون جمع تبرعی وجود نداره این اخبار فقط این موارد رو شامل میشه. اما دوستان این موارد بسیار نادره و لذا میفرماید الا فی ما هو نادر و ندرت لا یس حمل الاخبار علیه، یعنی ندرتی داره که ما نمیتونیم این اخبار علاجیه رو بر این موارد نادر و کم حمل بکنیم. و هو صورت و کون کل من المتعارضین نصا فی دلالته لا یمکن تعبیله به وجه من الوجود، اونجایی که نص در دلالت باشه به طوری که امکان نداشته باشه تعبیل اونها به وجهی از وجود حتی به نحو جمع تبرعی. بل رب ما یقال لا وجود لهذه الصوره في المتعارضين، ما تا قبل از بل میگفتیم این موارد چی هست؟ بگید نادرن. حالا بعد از بل میگه بعضی ها خواستن بگن اصلا مورد پیدا نمیشه، یعنی یه مورد هم شما ندارید که بخواد به این نحو باشه که جمع تبرعی درش امکان پذیر نباشه. هر موردی رو شما تصور بکنید عرض کنم جمع تبرعی به یه نحوی درش امکان پذیره. خب این یک بیان ابتدایی و به بیان آخر برهانی. حالا میخواد یه بیان برهانی رو بگه. بیان برهانی دوستان همونی که براتون نوشتم پای تخته. ایشون میفرماد در مجموع ما 6 صورت میتونیم تصویر کنیم، 2 صورتش از باب تعارض خارجه، اون چه باقی میمونه این 4 صورتی که پای تخته نوشتیم و این 4 صورت رو یک یک ایشون بحث میکنه. نگاه کنید. و به بیان آخر برهانی نقول ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع، اون دوتایی که از متعارضین خارجن ابتدا نمیاره. حالا این 4 حالتی که پای تخته نوشتم چیاد؟ اما ان یکونا مقطوع الدلاله مظنون السند، این صورت اول، او بالعکس صورت دوم. یعنی چی؟ یعنی یکونان مظنون الدلاله مقطوع السند. صورت سوم، او یکون احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند و الاخر بالعکس، اون دیگری بالعکس. بالعکس یعنی چی؟ یعنی مقطوع السند مظنون الدلاله. او یکونان مظنون الدلاله و السند معن، اینم صورت چهارم. درست شد؟ من پایتختم این همین نوشتم که تطبیقش براتون راحت باشه. حالا دو صورت دیگه هم دوستان وجود داره، اما اون دو صورت یا اصل وجودشون محاله یا اگر محالم نباشه تعارض نیست. اما فرض و احدهما او کل منهما مقطوع الدلالت و السند معن، ببینید دوتا رو یکاتش کرده ها، یکیش مقطوع الدلاله و سند باشه یا هر دو مقطوع الدلاله و سند باشن، فان ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، اینا متعارضین نیستن. بل الفرض الثاني، کمکم کنید، فرض ثانی کجاست؟ اونجایی که هر دو مقطوع الدلاله و مقطوع السند باشه، مستحیل کما تقدم، اصلا محاله، امکان نداره انسان نسبت به دلالت یک روایت قطع پیدا کنه نسبت به دلالت یک روایت دیگر هم قطع پیدا کنه در این حالی که متعارضن. تو سندش هم باز قطع داشته باشه، حالا باز ممکنه تو سندش زن داشته باشه، بگیم زن در سند باعث میشه یکشو کنار بزنیم، اون اشکال نداره. اما اگر سندش قطعی است، مثل دو تا آیه قرآن که سندش قطعی است، تو قرآن که تحریف اتفاق نیفتاده، دلالتش هم قطعی باشه، در این حال متعارض هم باشن، این امکان پذیر نیست که شارع مقدس دو تا کلام متعارض قطعی گفته باشه. این که مستحیله، میمونه اون صورتی که یک دلیل مقطوع دلالت و سند است، اون دیگری نیست، که اینو قبلا تو شروط تعارض گفتیم از محل تعارض خارجه، چون یکی که قطعی و دلالت و سند میپذیریم، اون یکی که مقطوع دلالت و سند نیست باید کنار بزنیم، طبیعتا دیگه تعارضی اتفاق نمیفته. و علیه فل المتعارضین اربع حالات ممکنه لا غیرها. حالا این چهار حالت، این دو دوستان میگه فاین کانت الاولا، سه خط بعد میگه و این کانت ثانیه، نصف صفحه بعد میگه و این کانت ثالثه، در دوازده سطر بعد هم میگه به امکانت رابعه. یعنی یک یک این چهار صورت رو عرض کنم بازش میکنه، روشنش میکنه که جمع تبرعی در هر کدام از اینها چرا نمیتونه اولای از طرح باشه. سوال دارید بزن.
این
یعنی
وقتی که ما انجام میدیم
زنی دیگه رفتی نیست، اما ظهور سازه بله، اما ظهور سازه، یعنی با توجه به وجود اون روایت متعارض ظهور جدید برامون ایجاد میکنه. ببینید آقا، گاهی یه روایت یه ظهور بدوی داره، اما یه قرینه که میاد ظهورشو تغییر میده، مثل ظهور عام که با خاص تغییر میکنه. از شما سوال میکنم اکرم العلماء ظهور در عام داره یا نداره؟ داره، اما با وجود لا تکرم الفساق من العلماء ظهورش تغییر میکنه، این ظهور دومی مولاست و این مورد پذیرشه. در واقع یه قرینه اومد ظهور اولیه رو از بین برد، یه ظهور جدیدی ایجاد کرد. نه، چقدر فقه خوندید که این حرف رو میزنید؟ نگید این حرف رو نخیر، نه این حرف رو نزنید، هیچ فقیهی این حرف رو نمیزنه. اینکه امکان عقلیش وجود داشته باشه این کافی نیست، باید ظهور ساز باشه، یعنی یک جمعی باشه که این بشه به پذیریش، عرف بگه اینه همین درسته، یعنی عرف بگه مراد متکلم همینه، ولو به صورت ظنی، ولو به صورت در حد ظهور. نمیخوام بگیم قطعی ها، ما هم قبول داریم لازم نیست قطع برای این جمع وجود داشته باشه، اما همین قطع ظنی اتفاق بیفته که از ظهور این ظن ایجاد شده، یعنی در حد ظهور باشه، این باشه کافی.
مثلا تو عامل مبدا اکثر علما رو میگن
یه دفعه مثلا یه روایت یه جایی پیدا می‌کنن، یه دلیلی میگن احتمالاً مدرسه اینه که فساق بیشتره، میگن نه اون نهایت اشتراک. اون علما اونجا اگه ظهور نباشه حجت نیست، اونی که حرفو میزنه میخواد بگه ظهوره، میخواد بگه اون دلیل سوم در واقع ظهور ایجاد میکنه و الا قبول مورد قبول نیست، مورد پذیرش نیست. خب بله دیگه، صراحتا میگن چرا؟ دقت کنید، ببینید دوستان بزرگوار، ما که میگیم جمع بین دو روایت، نمیخوام بگیم همون ظهور هر کدام که قبل از جمع با اون یکی دیگه وجود داشت، یعنی دست میذاشه رو اولی، اون دومی یه ظهوری برای خودش داشت جدای از اولی، کما اینکه دست بذاره رو دومی، اولی هم یه ظهوری جدای از اولی داره. مرادمون از جمع نیست که اون دوتا ظهور رو نگه داریم ها، نه، مراد ما از جمع چیه؟ این است که این دو دلیل رو کنار هم ببینیم، دست رو هیچ کدومش نداریم، کنار هم ببینیم یه ظهوری برامون ایجاد بشود، ولو این ظهور با ظهور اولیه روایت اول و دوم مخالف باشه، اما این ظهور هر دو روایت رو با هم دیگه جمع کنه. یعنی چی؟ یعنی ظهوری باشه که هم به روایت اول عمل کنه هم دوم، ولو این ظهور مخالفه با اون ظهور اولیه روایت اول و دوم باشه. ما به این میگیم جمع عرفی. مرادمون از جمع این نیست که اون ظهور ابتداییشو نگه داریم. نه، ظهور ابتداییش از بین میره، اشکال هم نداره از بین بره. اگه اون ظهور ابتدایی بخواد بمونه که تعارض سر خودش هست. میخوایم بگیم تا به حال، یعنی تا قبل از جمع، ما دست میگذاشیم رو دلیل دوم، به دلیل اول بگید تنهایی نگاه میکردیم، میگفتیم اگه این دلیل دوم نباشه این اولی چی بخواد بگه، یه استظهاری میکردیم. بعد دست میذاشیم رو اولی، دومی رو تنهایی نگاه میکردیم، میگفتیم یه استظهاری ازش هست. بعد دوتا استظهار تنها رو وقتی کنار هم دیگه میگذاشیم میدیدیم جور در نمیاد با هم. چه کار میکنیم برای جمع؟ اگر بخوایم جمع عرفی اتفاق بیفته میگیم حالا یه عینک دیگه بزن دوتا رو با هم دیگه ببین. اگر دوتا رو با هم دیگه دیدی، اگر یه ظهوری اتفاق افتاد که عرف پسند باشه، عرف پسند باشه یعنی ظهور باشه، اگر یه ظهوری اتفاق افتاد که هر دو دلیل رو با هم جمع کرد به نحوی که دیگه تعارض وجود نداشت، اینجا این جمع اولای است داره. مرادمون اینه. اگر عام رو امام سجاد علیه السلام بفرماید، خاص رو امام باقر علیه السلام بفرماید.
میخوام بگم شما یه تش قرانی بوده که به دست ما نرسیده و این قرانی میرسید ما از ما مستدرس هم تواز دردی هم برای اون روح نمیدار.
امکان داره ولی اینا امکانش وجود داره. علایالن وجود اون روایت دوم، ببین اگر یه عامی رو امام سجاد علیه السلام بفرماید اکرم العلماء، بعد امام باقر علیه السلام بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم مراد امام سجاد هم که فرمود اکرم العلماء، مراد علمای عدول بوده. حالا یا قرینه آورده به ما نرسیده، علا ای حال مراد علمای عدول باشه بوده با توجه به روایت دوم. بله اگر روایت دوم نبود میگفتیم اکرم العلماء ظهور در عام داره، یعنی هر عالمی چه فاسق چه عادل. اما وجود این دلیل دوم قرینه است بر این که مراد از اولی علمای عدوله. حالا علا ای حالا اون قرینه اگر قرینه بوده به ما نرسیده، یا امام علیه السلام منظورش بوده نتونسته منظور رو راوی به ما برسونه، علا ای حالا وجود روایت دوم دلالت میکنه بر این که مراد از روایت اول اینه.
مردم
به همون
زمان
و
امام
سجاد بیست
و
پنج و شیطن
همین
ظهور
ثانویه ما رو
باید بله دیگه. اما قرینش به ما نرسیده،
همین یعنی باید
اینو قرآن بپذیریم و یعنی دیگه. درست، یعنی امام که نمیتونه خلاف واقع به مردم منتقل کرده باشه. باریکالله، درست. اما اون به ما نرسیده. ببینید ما میخوام بگیم امام معصومه. وقتی معصومه معناش این است که خطا تو کارش نیست، تو تبلیغ احکام شرعی ما درست عمل کرده باشه. لذا امام که فرمود اکرم العلماء، اگر لا تکرم الفساق من العلماء رو ما نداشتیم میگفتیم اکرم العلماء ظاهرش عامه، به عامش عمل میکنه. اما اگر بعد یه روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمود، این خودش قرینه میشه برای اینکه مراد از اون روایت اول اینه. حالا امام معصوم علیه السلام اون موقع برای مخاطبین خودش شکار کرده، حتما یه قرینه آورده که اونا بفهمن. اونو ما الان کارش نداریم، حتما این کارو کرده چون معصومه. اما الان من مخاطب که میخوام به این روایات عمل کنم، میگم روایت دوم قرینه بر روایت اوله. قرینه باشه بر گاهی روایت دوم قرینه است بر اولی. بله قرینه داشته باشه. اگر یکی دیگه گفت رأی تو اسدن، ظهوره. نه نه نه، ظهور اگر باشه دیگه نمیره سراغ اصل عملی، اصالت الحقیقی عرفانی. اگه ظهور داشته باشه ظهور حجته. بله به حد ظهور نرسه قبوله، به حد ظهور نرسه میشه جمع تبرعی، جمع تبرعی مرتضی بشه.
این
نه ببینید جدای از دیگری بله شرایط حجیت رو داره، اما وقتی به این نگاه میکنیم یعنی با توجه به اون روایت دیگری که مقطوع الدلاله و مقطوع السنده خود به خودی از دایره بحث خارج میشه. نه دیگه حجیتش بله ببینید معناش این است که این دلالت قطعی این پذیرفته است. ببینید فرضمون این است که روایت اول دلالتش قطعی است. آخه ببینید اگه دلالتش قطعی باشه دیدی که شما نمیتونید کارش بکنید، چجوری میخواد جمعش کنید؟ جمع به اینه که تو دلالتهای تصرفی بکنید جمع کنید. اب نداره، پس اون ظهور اولیش دیگه از بین میره. اب نداره درست، اما درسته، اما توجه به این نکته بکنید، اونی که مقطوع الدلاله و سند است هیچ تصرفی درش نمیشه و حجت تامه. ما اینو میخوایم بگیم، یعنی وقتی این مقدم شد دیگه حالا اون تو اون هر جور میخواد تصرف بکنه که با این جور در بیاد، اما این سر جای خودش هست چون هم دلالتش قطعی هم سندش. خب این اولی دوستان دو سه ساعت بیشتر نیست. مورد اول کجا بود بگید؟ هر دو مقطوع الدلاله، هر دو مزنون و سند. ایشون میفهمد اینجا جای جمع دلالی بگید هست یا نیست؟ جمع دلالی نیست. چرا؟ چون تو دلالت اینها امکان تصرف وجود نداره و لذا هر دو تون مقطوع دلالت یا قائل به تفاوت باید بشیم یا قائل به تخییر باید بشیم یا با قائل با وجود یک مرجح در یک طرف بشیم و اون رو مقدم کنیم. فامکانت الاولا مثل دو تا خبر واحد که هر دو مقطوع دلاله هستن اما مزنون السند هم هستن، فلا مجال فی حال الجمع فی الدلاله مطلقا، چون قطعیه دیگه، للقطع به دلالت کل منهما، فهو خارج از مورد القاعده رأسا، قاعده یعنی قاعده از جمع و مهما امکن اولا من التر، از این قاعده خارجه کما اشرنا الی، بل هما فی هذه الحاله اما ان یرجع فیهما الى الترجیحات السندیه یا یتساقطان حیث لا مرجحه یا یتخیر بینهما. یعنی یا باید بریم سراغ مرجحات یا بگیم تفاوت یا بگیم تخییر. چرا؟ چون دلالتشون قابل تصرف نیست که ما بخوایم جمع کنیم، امکان جمع وجود نداره، امکان ثانیه هم نمیدونه. اما مبنون سنده دیگه نه، دقت کنید مقطوع دلاله در اینجا که میگیم با توجه به زنه در سندش میگیم جدای از این که از معصوم صادر شده یا نه این دلالتش قطعی. اونجایی که سندش هم قطعی شما میخوایی بگی از معصوم هم صادر شده. اگه دقت کرده باشم زود میپذیری. دقت کن، اگر قطعی و سند باشه یعنی چی؟ یعنی این از معصوم صادر شده. وقتی از معصوم صادر شد شما نمیتونم قطع به دلالت این داشته باشه هم قطع به دلالت این. اما اگر مزنون و سند باشه میگه من نمیدونم این از معصوم صادر شده یا نه، اما این اگر از معصوم صادر شده باشه دلالتش قطعا اینه، اینم اگر از معصوم صادر شده باشه دلالتش قطعا اینه. من قطع به هر دو از معصوم که ندارم که چون سندش مزنونه. آخر دعوانا الحمد لله.